ساعت 19 در تهران. این صدای رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه 1397 خورشیدی برابر با 11 آوریل 2018 میلادی است. خوش آمدید به مجله شامگاهی این ساعت. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. سلام، من و همکارانم رو از رادیو فردا که این مجله شامگاهی یک ساعته رو برای شما آماده کردن در هر جایی که شنونده این برنامه هستید بپذیرید. اما مجله شامگاهی این ساعت رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم همراه همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود هشدار داد که موشک‌ها در راه است. دونالد ترامپ روز دوشنبه با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در سوریه هشدار داده بود که حکومت بشار اسد بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در توییتی نوشت: روسیه گفته است هر موشکی را که به سوریه شلیک شود ساقط خواهد کرد. آقای ترامپ افسوده: روسیه آماده باش، زیرا موشک‌های خوب و نو و هوشمند دارند می‌آیند. دونالد ترامپ در توییت خود خطاب به روسیه افزوده است: شما نمی‌بایست از حیوانی که با گاز شیمیایی مردم خود را می‌کشد و از این کار لذت می‌برد حمایت می‌کردید. آقای ترامپ در توییت دیگری با اشاره به تیرگی بی سابقه روابط آمریکا و روسیه تاکید کرد که این وضعیت لزومی ندارد، زیرا به گفته وی روسیه به کمک اقتصادی آمریکا نیازمند است و این امر به سهولت قابل دستیابی است. حوثی‌های یمن می‌گویند تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در بندر جیزان در عربستان سعودی را با پهبادی از نوع قاصف 1 هدف قرار دادند، اما شرکت آرامکو اعلام کرده است که تمام تأسیساتش به طور عادی مشغول کار است. پالایشگاه آرامکو در جیزان در ساحل دریای سرخ روزانه 400 هزار بشکه نفت تصفیه می‌کند. تلویزیون المسیره متعلق به حوثی‌ها که این خبر را پخش کرد در مورد زمان این حمله و خرابی‌های احتمالی آن اطلاعاتی نداده است. تلویزیون دولتی الجزایر از کشته شدن 257 نفر در سانحه سقوط یک هواپیمای ارتشی این کشور خبر داد. بر اساس گزارش‌ها 26 تن از اعضای جبهه پولیساریو نیز در میان سرنشینان این هواپیما بودند. جبهه پولیساریو برخوردار از حمایت الجزایر خواهان استقلال صحرای غربی از مراکش است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیرتر به دست مردم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای نوبخت گفت این تصمیم دوشنبه شب اتخاذ و از روز سه‌شنبه اجرایی شد، اما تا این بخشنامه به صرافی‌ها و بانک‌ها برسد یکی دو روز طول خواهد کشید. نرخ برابری دلار در ایران روز دوشنبه 20 فروردین مرز 6000 تومان را هم رد کرد. این وضعیت باعث شد که ستاد اقتصادی دولت در جلسه فوق‌العاده‌ای تک نرخی شدن دلار با قیمت 4200 تومان را اعلام کند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا با تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دلار، مقررات دریافت ارز برای مسافران خارج از کشور تغییر کرده است. بر پایه این گزارش از این پس ارز مسافرتی تنها برای یک سفر در سال به مبلغ 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها در مرزهای خروجی به مسافران پرداخت می شود.
ممنونم از همکارم شاهین بشیری. شنونده که تازه ترین خبرها بودید. اما گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. ادامه بحران میان روسیه و آمریکا بر سر حمله احتمالی شیمیایی در سوریه. دونالد ترامپ تهدید به حمله نظامی به سوریه کرد.
آقای ترامپ تحت فشار خیلی از جریان‌های سیاسی در آمریکا، حتی محافظه‌کاران، اینه که بعید نیست که آقای ترامپ تحت این فشارهایی که هست 48 ساعت آینده دست به اقدامی خواهد زد، مجبور به یک عکس‌العملی باشد.
اختلال در بازار ارز ایران. صرافی ها میگویند همچنان از دلار 4200 تومانی خبری نیست.
اعتماد بازار به راحتی بر نمیگرده که یک شبه با تصمیمات خلق و سائه ما بخوایم اینجوری به اون لطمه وارد بکنیم.
و راهپیمایی اعتراض‌آمیز کشاورزان اصفهانی به همراه خانواده‌هایشان برای درخواست حق آب. رئیس جمهوری آمریکا مجدداً روز چهارشنبه در مورد حمله نظامی به سوریه توییت کرد. دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات روسیه مبنی بر دفع هر موشکی که از سوی آمریکا به سوریه پرتاب شود نوشت که موشک‌ها به سوی سوریه پرتاب خواهند شد. بحران‌ها میان روسیه و کشورهای غربی و آمریکا بر سر یک حمله احتمالاً شیمیایی در دومای سوریه همچنان ادامه دارد و پس از جلسه روز گذشته شورای امنیت نیز به نظر می‌رسد که راه حل سیاسی برای حل این بحران فعلا وجود ندارد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه و در جواب تهدیدهای روسیه در مورد دفع هر گونه حمله موشکی آمریکا به سوریه در توییترش نوشت موشک‌های آمریکا به سوی سوریه پرتاب خواهند شد. موشک‌های تازه و هوشمند. آقای ترامپ خطاب به روسیه توصیه می‌کند که دست از همپیمانی با کسی بردارد که وی او را حیوان با گاز شیمیایی کش نامیده است. کسی که به گفته دونالد ترامپ مردمش را می‌کشد از آن لذت می‌برد. در توییتی دیگر آقای ترامپ به رابطه آمریکا و روسیه اشاره کرده که در بدترین حالت خود به سر می‌برد و در نهایت می‌پرسد که مسابقه تسلیحاتی را متوقف کنیم. علی صدرزاده تحلیلگر امور سیاسی معتقد است آقای ترامپ هم به خاطر ضرب العجلی که خود برای خود تعیین کرده و هم از سوی اطرافیانش بابت حمله به سوریه تحت فشار است.
آقای ترامپ تحت فشار خیلی از جریان‌های سیاسی در آمریکا، حتی محافظه‌کاران. اینه که بعید نیست که آقای ترامپ تحت این فشارهایی که هست و به خصوص اون چیزی که خودش گفته که در 48 ساعت آینده دست به اقدامی خواهد زد، مجبور به یک عکس العملی باشه. دامنی این عکس العمل رو ما نمیدونیم. بعضی از محافل آمریکایی میگن که ما باید اصولا به نیروی هوایی سوریه حمله بکنیم که قدرت نداشته باشه حمله شیمیایی بکنه. باید صبر بکنیم ببینیم که دامنی عکس العمل چه خواهد بود. ولی اون چی که مسلمه است اینه که ترامپ مثل این که به تنهایی نمیخواد عمل بکنه، میخواد که بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا رو هم در کنار خودش داشته باشه، چون به هر حال همونطور که میدونید هم بریتانیا هم فرانسه و هم آلمان اسد رو مسئول این حمله شیمیایی میدونن.
در پی حمله روز شنبه به دوما در حومه دمشق که نیروهای مخالف بشار اسد آن را شیمیایی میخوانند، تنش گسترده میان روسیه و کشورهای اروپایی و آمریکا پیش آمد. روسیه که همین حالا نیز درگیر بحران مربوط به مسمومیت جاسوس سابقش در بریتانیا است، این روزها بابت بمباران شیمیایی دومانی تحت فشار است. هرچند این کشور صراحتاً و به کرات هر گونه انجام حمله شیمیایی به دوما را رد می‌کند، اما پس از تهدید آمریکا به حمله به سوریه موضعی سفت و سخت مقابل این کشور گرفت و گفت هر گونه موشکی که به سوریه پرتاب شود از سوی آمریکا را منهدم خواهد کرد. ماری یا زاخاروا سخنگوی امور خارجه روسیه میگوید این موشک‌هایی که آقای ترامپ هوشمند نامیده تمامی شواهد و مدارک مربوط به حمله شیمیایی دوما را از میان خواهد برد. در همین حال خبرگزاری ریا نوستی میگوید هیئتی بلندپایه از روسیه به سوریه رفته است تا با آقای اسد گفتگو کند. روز سه‌شنبه نیز نماینده ویژه روسیه در امور مربوط به سوریه به ایران سفر کرده بود. وزیر امور خارجه سوریه نیز میگوید این گفته که حملات شیمیایی کار دولت اسد است، این بهانه را به آمریکا میدهد تا به سوریه حمله کند. نظیر همین حرف را واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل نیز زده بود که گفته بود آمریکا به دنبال بهانه است. این کنش ها و واکنش ها میان روسیه و آمریکا در ساعات اخیر و از روز یک شنبه تا کنون با تنشی کم سابقه همراه بوده است. در میان این تنش ها میان دشمنان سنتی وجود یک میانجی ضروری به نظر می رسد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان که همواره کار میانجیگری را در بحرانهای جهانی بر عهده داشتند، از روز شنبه و بمبارانی که در پایان دست کم 45 نفر کشته شدند و به گواه سازمان بهداشت جهانی بیش از 500 تن دچار جراحت و مسمومیت شدند. شورای امنیت 4 جلسه تشکیل داده است. آخرین این جلسات روز سه‌شنبه برگزار شد. 2 قطعنامه برای یافتن پاسخی مناسب و جهانی به حمله احتمالاً شیمیایی تهیه شده بود که هر دوی قطعنامه‌ها وتو شد. قطعنامه‌ای که سوئد آماده کرده بود و مورد حمایت روسیه بود توسط بریتانیا، آمریکا و فرانسه وتو شد. 1 قطعنامه هم توسط آمریکا تهیه شده بود که در آن حمله شیمیایی دوما به شدت محکوم می‌شد و خواستار ایجاد یک هیئت تحقیقاتی مستقل برای بررسی این حمله بود. روسیه این قطعنامه را وتو کرد. در نتیجه تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، قدرتمندترین بازوی سازمان ملل برای میانجیگری در بحران‌های بین‌المللی نیز بی‌نتیجه ماند و جلسه با صحبت‌های تند نمایندگان آمریکا و روسیه علیه یکدیگر به پایان رسید. جلیل روشندل، تحلیلگر امور سیاسی، آنچه در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت اتفاق افتاد را یادآور خصومت‌های جنگ سرد می‌داند.
همه اینها نشان دهنده بازگشت زبان خصومت‌آمیز دوران جنگ سرد و حتی بدتر از اون بود، کنایه‌های سیاسی بود که بین نمایندگان آمریکا، بریتانیا و روسیه رد و بدل می‌شد. سفارای دولت‌ها، هر جمله مثلا نماینده هلند، به وضوح از آمریکا حمایت می‌کرد. اینها دو نتیجه رو شون میده. یکی این که امکان تحقیق مستقل در مورد حمله شیمیایی دوما، اگرچه چنین تحقیقی هم صورت بگیره، در شورای امنیت قابل بررسی نخواهد بود، برای اینکه این قطعنامه ها اون رو مسدود کردن. و دوم این که بعد از 7 سال جنگ داخلی با مخالفینش، به خاطر حمایت نامحدود روسیه، بشار اسد بدون اینکه هیچ گونه امتیاز سیاسی به مخالفین بده و یا اینکه امکان پیگیری مراجع بین‌المللی برای امکان وقوع جنایت بین‌المللی توسط اسد به وجود آمده باشه، همچنان به گسترش قدرت سیاسی و حاکمیت خودش ادامه میده و از حمایت نامحدود ایران و روسیه استفاده میکنه.
در میانه تهدیدات لفظی میان روسیه و آمریکا و ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل از یافتن پاسخی برای بحران‌های سوریه، روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز خبر داد که ناو هواپیمابر هری ترومن آمریکا را به مقصد خاورمیانه ترک کرده است.
گزارش همکارم سمیرا غرایی رو میشنیدید. و اما بنا به گزارش رویترز، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، نیروهای هوادار دولت بشار اسد در سوریه در حال تخلیه فرودگاه‌های اصلی و پایگاه‌های نظامی در واکنش به حمله احتمالی آمریکا هستند، که البته هنوز منابع مستقل این خبر رو تایید نکردند. و اکنون نوبت صدای شما شنونده است.
آقای پوتین، اگر شما انسان هستید، آیا جان انسان‌های بیگناه که به وسیله این مواد کشته شدند پیش شما ارزش ندارد که شما وتو میکنید و میگویید چنین موادی پخش نشده است به وسیله این کشته نشدند؟ شما انسان هستید، شما بشر هستید که وتو میکنید و میگویید چنین نشده است؟ وای بر شما، وای بر شما.
آقای خامنه‌ای، در این بحران 7 ساله سوریه نه یک گلوله و نه یک بمب به حرم یا اطراف حرم خورده شده باشه. این مدافعین حرم شما در سوریه تو پایگاه‌های نظامی بشار اسد که شما داری تمام خرجشو میدی چه کار میکنن که کشته میشن؟ اونجا دارن مور و تشتی میفروشند یا حلوای نظری پخش میکنند؟
روی سخنم با روحانیون و رهبر ایران است. دیدم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ پیر و جوان، خرد و کلان، مذهبی و غیر مذهبی، همه و همه میدانند که تمام این کشتارها در منطقه و سوریه زیر نظر روحانیان و رهبر ایران است. جواب خدا را چه خواهید داد ای ناجوان مردان؟
خواستم بگم آقای روحانی واقعا که گل گفتی. بعد از سالها جنگ میگویید که مشکل سوریه راه حل نظامی ندارد. اینو از همون اولش هم همه میدونستن. اما شما به کمک اربابانتون روسیه و چین خواستی که بشار اسد رو حفظ کنید، چون فهمیدید که بعد از اسد نوبت خود شماست، که این به قیمت نابودی سوریه کشته و آواره شدن میلیون ها نفر و همچنین به وجود آمدن گروه های تروریستی در منطقه شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تحولات بازار ارز ایران روز چهارشنبه هم همچنان در سرخط خبرها قرار داشت. به جز اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی و سیاسی ایران درباره تحولات اخیر، برخی مقام‌های مذهبی هم از لزوم برخورد با عوامل به گفته آنها اخلالگر در بازار ارز صحبت کردند. این در حالی است که در صرافی‌ها همچنان خبری از دلار 4200 تومانی نیست. همکارم بابک غفوری آذر از تحولات روز چهارشنبه در بازار ارز ایران گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام سیاست تک نرخی شدن ارز در ایران، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید ساکن قم خواستار اعدام چند مهره اصلی دلال ارزی با رعایت موازین اسلامی شد و رئیس پلیس تهران هم از بازداشت 12 نفر به گفته او اخلالگر ارزی و پلمپ 16 صرافی فاقد مجوز خبر داد. صحبت هایی که نشان داد التهاب های بازار ارز حتی مقام های مذهبی و امنیتی ایران را هم نگران کرده است. اما در کنار هشدارهای امنیتی و صحبت از لزوم برخورد های جدی با فعالان بازار ارز، مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه همچنان در حال بیان برنامه ها و دستورالعمل های تازه شان بودند. از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت از مؤثر بودن سیاست های تازه صحبت کرد و در کنارش حسن روحانی همراه معاونان و مدیران اقتصادیش در جلسه ستاد ساماندهی بازار ارز شرکت کرد. جلسه‌ای که در آن حسن روحانی سیاست اخیر ارزی دولتش را در راستای کاهش نگرانی مردم، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی دانست و گفت قیمت کالاهای اساسی با وجود افزایش قیمت دلار گران نخواهد شد. در این میان آنچه در صرافی‌های تهران گذشت اما تفاوتی با روزهای قبلش نداشت. همچنان خبری از عرضه دلار 4200 تومانی نبود و معاملاتی هم با این نرخ انجام نمی‌شد. این پاسخ یک صراف در تهران به پرسش‌های رادیو فردا درباره عرضه دلار به قیمت 4200 تومان است.
نخیر، روزش خرید و فروش انجام نشد. هنوز به ما چیزی ندادن. نخیر.
عرضه نشدن دلار به قیمت مصوبش باعث شد تا به گزارش خبرگزاری های چون ایسنا و ایلنا خبری از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی ها نباشد. هرچند همین خبرگزاری ها گفتند که دلالان در حاشیه بازار دلار را به قیمت 5000 تا 5500 تومان به خریداران می فروختند. بانک مرکزی همچنین در دستورالعمل تازه‌ای گفت که ارز مسافرتی فقط برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند و به میزان 500 یورو برای کشورهای هممرز به جز عراق و در مرزهای خروجی هوایی به مسافران پرداخت می‌شود. در این دستورالعمل تازه اشاره‌ای به این که اگر فردی بیش از یک بار در سال سفر کند و همچنین وضعیت عرضه ارز در مرزهای زمینی و دریایی چگونه است نشده است. علیرضا صلواتی تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا مجموعه تصمیمات اخیر بانک مرکزی را روش‌های قبلا استفاده شده در دولت‌های قبلی ایران می‌داند و می‌گوید نتیجه همه آنها مشخص است.
این روش‌هایی هستش که قبلا تجربه شده. در زمانی که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی وقت در دولت آقای احمدی نژاد اومدن اعلام کردن که از این به بعد ارز تک نرخی شده و به شکل نامحدود ما میتونیم ارز رو در اختیار مردم قرار بدیم، این روش دقیقاً همون روشی هستش که اون موقع هم نتوانست بازار رو از تلاطم نجات بده و در عرض 3 ماه اون قیمت تبدیل به 2 برابر خودش شد و وضعیت بازار رو خیلی خیلی بدتر کرد. اعتماد بازار به راحتی بر نمیگرده که یک شبه با تصمیمات خلق الساعه ما بخوایم اینجوری به اون لطمه وارد بکنیم.
مسئولان دولت حسن روحانی در روزهای اخیر دلیل افزایش قیمت‌ها را عوامل غیر اقتصادی دانسته و حتی با متهم کردن نرم افزارهای ارتباطی چون تلگرام برخی اقدامات در تعدادی از کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه و امارات را در افزایش قیمت ارز مؤثر دانستند. علی منشاوی از فعالان اقتصادی ساکن دبی اما میگوید مبادلات بازرگانی میان ایران و امارات در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
درباره بازرگانی میان امارات و ایران، با بالا رفتن قیمت دلار در ایران اقتصاد امارات تأثیری نخواهد پذیرفت. در واقع ایرانه که تجارتش با امارات زیان می‌بینه، برای اینکه تعاملات بین دو کشور فقط با دلار صورت می‌گیره. در امارات به هیچ وجه ریال ایران در تعاملات پیدا نمیشه. صرافی‌ها هم تعاملی با ریال ایران نمی‌کنن. این مسئله به خاطر نوسان شدید واحد پول ایرانه. اکنون هم که واحد پول ایران شبه سقوط داشته و هر دلار به 55,000 تا 60,000 ریال ایران رسیده. از این رو قیمت کالاهای وارداتی در ایران چه از امارات باشه چه از جای دیگه تأثیر خواهد پذیرفت. البته باید توجه داشت که حجم داد و ستد بین ایران و امارات در سالهای اخیر بسیار کم شده، هرچند عدد و رقم رسمی تا کنون در این باره نیست.
از روز دوشنبه که سیاست تکنرخی کردن ارز از سوی دولت ایران اعلام شده، نگاه ناظران اقتصادی به چگونگی اجرا کردن این سیاست است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، با مثبت دانستن تصمیم دولت در تکنرخی کردن ارز در این حال میگوید بر این تصمیم عوامل دیگری از جمله تحولات سیاسی اثرگذار هستند که اجرایش را مشکل میکنند.
اگر بشه این متعهد کردن نرخ ارز رو واقعا دولت بهش پایدار بمونه، روش پایدار بمونه، نکته بسیار مثبتی. یکی از چالش‌های بزرگ بازار ارزی ایرانی که سالیان سال هیچ کس نتونسته بود حلش کنه. سوال دیگه که واقعا مطرح میشه این هست که آیا این رویه و این سیاست‌های بسیار سرسختانه و قاطع میتونه اونقدر ادامه پیدا کنه که آرامش رو به بازار برگردونه یا نه. این واقعا چیزی هست که باید زمان شاملش بشه و نتیجه‌اش مشخص بشه. بسیار سخت که کسی بتونه این پیش بینی رو بکنه که بله آقای روحانی تمام عوامل رو در دست داره و میتونه روی این سیاست ها انقدر پافشاری کنه تا آرامش به بازار برگرده. به نظر من عوامل مختلف دیگه‌ای در این قضیه سهیم هستن که واقعا شاید کنترل اون عوامل از دست آقای روحانی خارج بشه. یکی از بزرگترین اون عوامل به حال تأثیر سیاست خارجی آمریکا در منطقه و رفتار عربستان سعودی در مورد ایران و ادامه پیدا کردن تحریم‌های دلاری و جنگ نفتی، حالا اگر که مثلا اون جنگ اقتصادی مثلا اگر ادامه پیدا بکنه علیه ایران، واقعا انقدر شرایط رو سخت خواهد کرد که ادامه دادن این سیاست‌ها ممکنه برای دولت روحانی کار آسونی نباشه.
در روزهای اخیر همزمان با کاهش ارزش پول ایران، در برخی کشورهای دیگر دنیا نیز دلار آمریکا در حال تقویت است. از جمله در ترکیه برابری پول آمریکا در مقابل لیر این کشور به ارقام تا به حال دیده نشده ای رسیده است و روبل روسیه نیز به کمترین میزان برابریش در مقابل دلار در 16 ماه اخیر رسیده است.
شنونده گزارش همکارم بابک غفوری آذر درباره تحولات بازار ارز ایران بودید. حتما بسیاری از شما که خبرها رو پیگیری می‌کنید اطلاع دارید که کشاورزان اصفهانی روز چهارشنبه و برای چندمین بار پس از آغاز سال جدید در اعتراض به عدم دریافت حقابه خود تجمع راهپیمایی کردند. در این حرکت اعتراضی هم خانواده‌های کشاورزان آنها را همراهی می‌کردند. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این شعار در راهپیمایی روز چهارشنبه در اصفهان و سوی زنانی که کشاورزان معترض را همراهی می‌کردند داده شد. معترضان همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده پس از عدم دریافت حقابه شعار می‌دادند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، نیروهای ضد شورش در خیابان جی اصفهان مانع از ادامه راهپیمایی معترضان شدند. یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به راهپیمایان گفت:
شما اجازه ندید، شما کسی بخواد استفاده کنه. کسی که شعارش غیر از شعار عامه، کسی کاش توی خدا نکرده جنابازی و سیاسی‌بازی می‌دارن، این منافقه. اجازه خود تو خود مردم اجازه نداشت نفعی بخواد توی استفاده کنن و خدا نکرده این تجمع آرام رو به نارامی تبدیل کنن.
پیش از این غلامحسین محسنی ایجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 27 اسفند سال گذشته از کشاورزان معترض اصفهانی خواسته بود که به گفته او اجازه ندهند فرصت طلبان خود را در صف آنان قرار دهند و حقشان را مخدوش کنند. همچنین یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خطاب به کشاورزان گفت که به توصیف او به حرف 4 عرازل و اوباش و فرصت طلب گوش نکنند و به محلهایی مانند امامزاده ها بروند.
کشاورز عزیز، برادر گرامی، خواهر محترم، ما به حرف بزرگانمون معتمدینمون گوش کنیم بهتره به نظر شما یا به حرف 4 عرازل و اوباش و فرصت طلب؟ خواهش میکنم تشریف ببرید همون اماکنی که معتمدین خودتون تعیین کردن، امامزاده، مسجد حسینیه، که در شأن خود شما باشد که مسئولی که قراره بیاد اونجا بشینه با تو صحبت میکنه، صحبت شما رو میشنوه.
اشاره این فرمانده نیروی انتظامی به شعار کشاورزان معترض در روز سه‌شنبه بود که دولت را مردم فریب توصیف کرده بودند. کشاورزان پیشتر در برخی از تجمعها و راهپیمایی‌های خود در اسفند سال 96 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دروغگویی متهم کرده بودند. اما ببینیم واکنش کشاورزان معترض به سخنان فرمانده نیروی انتظامی چه بود.
نیروی انتظامی
دور جدید اعتراضهای کشاورزان اصفهانی از هفته‌های گذشته آغاز شده است. آنها به عدم دریافت حقابه خود از زاینده رود معترضند. رودی که در سالیان اخیر با کم آبی گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، 300,000 تن در مناطق شرق اصفهان زندگی می‌کنند که اغلب به کشاورزی اشتغال دارند. اما خشکسالی آنها را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است و بر اساس گزارش‌ها 10,000 تن از آنان بیکار شده‌اند. به نوشته ایرنا سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون متر مکعب است. اما این میزان در سالهای اخیر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته تنها حدود 40% از 100,000 هکتار زمینهای کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت رفته است. در این میان طبق مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود با توجه به اینکه ذخیره آب در سد زاینده رود به کمترین میزان طی 50 سال اخیر رسیده است، امکان بازگشایی زاینده رود و توزیع آب کشاورزی در سال زراعی جاری وجود ندارد. کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر از جمله به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض کردند و از جمله در سال 91 گروهی از آنان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. کشاورزان در آبان سال گذشته نیز تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند. در این میان بر اساس اخباری که در برخی رسانه‌های ایران منتشر شده است، فقط کشاورزان اصفهانی با مشکل بی‌آبی مواجه نیستند. بر اساس گزارش‌ها از جمله می‌توان به استان‌های کرمان، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و منطقه سیستان اشاره کرد.
همکارم بهروز کارونی درباره اعتراض کشاورزان اصفهانی گزارش می‌داد. و اکنون خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود در توییتی هشدار داد که موشک‌ها در راه است. به گزارش تلویزیون دولتی الجزایر در سانحه سقوط یک هواپیمای ترابری ارتش این کشور 257 تن کشته شدند. این هواپیما روز چهارشنبه پس از برخاستن از فرودگاه در نزدیک پایتخت الجزایر سرنگون شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت دلار 4200 تومانی یکی دو روز دیرتر به دست مردم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا با تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار به مسافران خارج از کشور تنها برای یک سفر در سال مبلغ 1000 یورو ارز در مبادی خروجی پرداخت می شود. روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را برای تحقیق درباره حمله شیمیایی در سوریه وتو کرد. سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا توافق کردند تا به حمله شیمیایی در شهر دومای سوریه پاسخ دهند. ولیعهد عربستان محمد بن سلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش می‌تواند در هر حمله نظامی علیه دولت سوریه حضور داشته باشد. با افزایش احتمال حمله هوایی ایالات متحده و متحدانش به سوریه، سازمان هواپیمایی و امنیت پرواز اروپا درباره پرواز در حریم هوایی اطراف سوریه در 72 ساعت آینده هشدار داد. مقام های آگاه در دولت بریتانیا گفتند اگر لندن بخواهد در هر حمله نظامی علیه بشار اسد شرکت کند، باید توافق پارلمان را جلب کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرد تا بر واکنش آمریکا به سوریه نظارت کند. و در ادامه این مجله شامگاهی، تظاهرات سپرده گذاران معترض در شهرهای گوناگون ایران.
اصل قضیه اینه که ما اقتصادمون دچار مشکل شده، نماگر و آینه این خرابی اقتصاد الان اومده در عرض خودش نشون میده.
تجمعات سپرده‌گذاران معترض که از آنها به عنوان مالباختگان یا غارت شدگان یاد می شود در شهرهای گوناگون ایران از سر گرفته شده است. دست کم 5 شهر ایران، تهران، مشهد، رشت، کرمان و اهواز روز دوشنبه شاهد تظاهرات سپرده‌گذاران معترض بودند. بکتوش خمسه‌پور گزارش می دهد.
تصاویر منتشر شده در شبکه جهانی اینترنت صحنه‌هایی از راهپیمایی و تجمع اعتراضی در تهران برابر ساختمان مجلس در میان حضور ماموران نیروی انتظامی را نشان می‌دهد و در یکی از آنها شعار سپرده‌گذاران معترض شنیده می‌شود. در تصاویر منتشر شده در اینترنت از تجمع سپرده‌گذاران معترض در شهر رشت هم این شعارها به گوش می رسد.
دولت ما شکسته، رکون ما نشسته، پولای ما گم شده، زیر هوا جمع شده، پولای ما گم شده، زیر هوا جمع شده.
سپرده‌گذاران معترض در تصاویر منتشر شده از تظاهرات شهر مشهد نیز چنین شعار دادند.
نقض امانت شده! نقض امانت شده!
تظاهرات سپرده‌گذاران معترض در روز دوشنبه 20 فروردین در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که این تجمعات اعتراضی در پی تعطیلات نوروزی از سر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی قاسم احمدی لاشکی روز سه‌شنبه در پایان جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی از خودکشی 2-3 به توصیف وی مال باخته گفت و پرسید جواب این مسئله را چه کسی باید بدهد. یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی محمد رضا سباقیان بافقی نیز روز سه‌شنبه در مجلس ریشه مشکلات را مسائل و گرفتاری‌های اقتصادی خواند.
وقتی مؤسسات مالی میاد اموال مردم رو غارت می‌کنه، هیچ اتفاقی نمی‌افته. ربای بانکی و سود بانکی میگیم 14%، 18%، 25% داده میشه، هیچ اتفاقی نمی‌افته. آخر اینجا ما میام تمام مقصرم شدن چند دلال و فضای عمومی که آقا ایجاد التهاب نکنید. در صورتی که اصل قضیه دوستان چیزی دیگه هست، اصل قضیه اینه که ما اقتصادمون دچار مشکل شده، نماگر و آینه این خرابی اقتصاد الان اومده در عرض خودش نشون میده و تا این مشکل حل نشه طبیعتاً مشکل ما حل نخواهد شد، فقط مسکنی میزنیم چند روز میره.
در ایران افرادی که سپرده های خود در مؤسسات مالی و اعتباری را نمی توانند برداشت کنند، مدتی است که در شهرهای گوناگون کشور تجمع و راهپیمایی کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. با اینکه روند اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری در ایران دست کم از خرداد ماه سال گذشته به راه افتاده، با این همه این گونه اعتراضات پیشینه‌ای قدیمی تر داشته و دست کم به دو نمونه تجمع اعتراضی نسبت به پدیده شاندیز در برابر ساختمان مجلس در آبان سال 95 هجری شمسی و تجمع اعتراضی نسبت به مؤسسه میزان در مشهد در خرداد سال 94 هجری شمسی میتوان اشاره کرد. شمار سپرده‌گذاران معترض در ایران دست کم 5 میلیون تن برآورد شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسپور رو میشنیدید در برگه اعتراض سپرده‌گذاران در شهرهای گوناگون ایران. و ما با ما تماس بگیرید و برمون پیام بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 است. و اکنون نوبت صدای شماست. صدای شما شنونده هایی که با ما تماس گرفتید و محبت کردید و پیام گذاشتید.
دولت ایران، این حکومتی ها بعضن شنیدم که میگن آقا یکی راه پیمایی مسلمت آمیز میکنه، مواظب باشید که افرادی هستن که میان توی شما از شما نیستن، سوء استفاده هم میکنن ولی توی شما نیستن. میخواد کارگر نیشکر هفت تپه باشه، پولاد اهواز باشه، کشاورزی اصفهان باشن، دراویش باشن، کردای سنی باشن، زاهدانیا باشن، بلوچیا باشن، مشکل داشته باشن، آذریامون باشن، بهایی ها باشن، هر جایی که باشن، هر فرقه و مذهبی که داشته باشن، ایرونی هن. ما مثل یک تنه هستیم. ما هممون با همین. اون افراد تحصیل کرده بیکار رو بگیر، چون کارگر بدبختی که شیش ماه پولشو نمیدن، همشون جزء یک بدن هستن. همه ما یک روزی با هم حقمون ازتون میگیریم و میدونید که تعدادمون خیلی بیشتر از شماست.
کارم شیرازی گفته که حالا که اوضاع ارز انقدر وجه شده داره گرون میشه، راهش اینه که چند تا از این صرافا رو اعدام کنن تا بقیه یاد بگیرن. طبق معمول تنها راه حلی که برای هر چی دارن اینه که بکشن یه عده رو.
خزانه ایران خالیه، چنانچه میخواستن دولت جلوی این هرج و مرج بگیره، به راحتی میتونست دلار همین 4200 تومان که اعلام میکنه رو بریزه تو بازار و قائله رو ختم کنه. پس نداره که این کار رو بکنه و دلیل دیگه هم نداره.
آقای خامنه‌ای، مردم در بند گرفتار ایران با زبان رادیو فردا، با فریادهای خیابونی، با رسانه‌های مجازی و غیره به شما و اصحاب شما به عناوین مختلف اعتراض میکنه که کار شما و باند شما فاسد، ناکارآمد، نااصل است و خلاف است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ممنون که همچنان همراه این مجله شامگاهی هستید. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی میزبان وزیران نیرو و جهاد کشاورزی بود. جلسه رضا اردکانیان و محمود حجتی درباره بحران آب به نمایندگان مجلس گزارش دادند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد بحران خشکسالی در ایران انتشار یافته و مقام‌های دولتی بارها نسبت به بروز مشکلات فراوان در این ارتباط هشدار دادند. این در شرایطی که گزارش‌هایی هم درباره تأثیر این وضعیت بر کشاورزی ایران و بیکاری تعداد قابل توجهی از کشاورزان از جمله در شرق اصفهان منتشر شده. همکارم بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
334 شهر با 34 میلیون جمعیت در معرض تشنگی. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، این را رضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه غیرعلنی مجلس در روز چهارشنبه اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر از این دست آمارها در رسانه‌های ایران بسیار منتشر شدند. در گزارش‌های این رسانه‌ها به ویژه از اصطلاحاتی مانند بروز فاجعه یا خشکسالی و یا بحران آبی استفاده شده است. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل حوزه آب به خبرگزاری خانه ملت گفت که از جمله تصمیم گرفته شده که دست کم یک برنامه منسجم و مدون از تامین آب و مصرف آن تهیه شود.
مجلس به صورت جدی از دولت میخواد که موضوع آبخیزداری رو با توجه به اعتبارات خیلی خوبی هم که هم امسال در بودجه گذاشتیم و هم سال قبل هم گذاشته شده بود، این اتفاق بیفته. بالاخره ما امکانات بسیار خوبی از قدیم داشتیم از در خصوص آبخیزداری که اینا احیا بشن، فعال بشه. یکی از بحثایی هم که باز مورد اهمیت قرار گرفت با توجه به اینی که اصلی ترین مردم تولید کننده ما کشاورزان ما هستن، بالاخره دولت باید به فکر تأمین آب کشاورز ما با باشه که این موضوع هم باید حتما مورد دقت قرار بگیره.
آقای نعمتی همچنین اشاره کرد که بحث ساماندهی مصرف آب در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تاکید قرار گرفت.
در اون جلسه هم دوستان ما فرمودن که دلیل نداره که ما مثلا در مناطقی که مشکل بسیار جدی آب داریم، 50 میلی متر ما بارش داریم در اونجا، چه دلیل داره که ما مثلا بریم یه کشتی رو اونجا تولید کنیم که ممکنه که مصرف بسیار بالایی داشته باشه و اتفاقا قیمت بسیار نازلی هم داشته باشه.
سخنگوی هیئت رئیسه این مجلس با اعلام اینکه موضوع آب به گفته او امنیتی نیست، افسود خیلی ها در صددند که این موضوع امنیتی شود. او بدون توضیح در این مورد گفت که موضوع آب بیشتر مدیریتی است و لازم است که مدیریت در این زمینه متمرکز باشد. آرش چوپانی، کارشناس کشاورزی ساکن اتریش، درباره بحث مدیریت آب در ایران اعتقاد دارد.
کلاً تغییر اقلیم باعث شده که تو ایران و کل جهان افزایش دما داشته باشیم، یک چیز جهانی هست. ولی تو ایران بزرگترین مشکل ما نبودن مدیریت یک پارچه هست. برای اینکه سدی ساخته بشه، برای مثال در یک جا فقط وزارت نیرو نبود که باید تحقیقات میکرد، وزارت کشاورزی، وزارت های همسو با این وزارت کنه باید تحقیق میکردن، آمایش سرزمینی میشد که انجام نشده. اقتصاد ما هم که پاشنه آشیلش آب هست، چون عملا 80% آبمون تو بخش کشاورزی مصرف میشه، کشاورزی که سنتی هست. برای همین بزرگترین مشکل ما الان مشکل مدیریت هست.
آقای چوپانی با اشتباه توصیف کردن الگوی مصرف آب در ایران از جمله احداث صنایع آب بر در مناطق کم آب اشاره میکند.
الان اومدن دارم فکر میکنم به باروری ابرها و چنین چیزهایی. وقتی زیر ساختهای ما نیست کلن، ابر هم اگر بباره هیچ مشکلی رو برای ما حل نمیکنه. فقط تنها راهش مدیریت آنچه که داریم هست. میتونم فقط بگم بخش کشاورزی باید یا کلن حداقل اون بخش سنتیش قطع بشه، اون بخشایی هم که میخوایم ادامه بدیم به عنوان نیاز روزمره کشور رو سمت گلخانه شدن هیدروپونیک و کشاورزی صنعتی بره.
پیش از این دفتر مطالعات پایه منابع آب در گزارشی درباره وضعیت بارندگی ایران اعلام کرده بود که طی 7 ماه اخیر میزان بارندگی حدود 50% کاهش داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، هوشنگ حسونی‌زاده معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان روز سه‌شنبه با اعلامی که در حال تجربه شدیدترین خشکسالی نیم قرن اخیر در خوزستان، ایران و منطقه خاورمیانه هستیم، اضافه کرد شاهد کاهش 50% بارش در استان خوزستان هستیم و این وضعیت در استانهای همجوار که برای خوزستان تولید آب می کنند نامناسبتر و کاهش بارش ها حدود 60% است. از سوی دیگر الله بخش ریگی از مسئولان هواشناسی استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که سال گذشته 100% گستره این استان دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید بود. پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد مشکل کم‌آبی یا خشکسالی در استان‌های آذربایجان غربی، بوی رحمت و کهگیلویه، هرمزگان، خراسان جنوبی، ایلام، کرمانشاه، یزد و کرمان منتشر شدند. گزارش‌هایی که از کاهش میزان زمین‌های زراعی، بیکاری روستاییان و مهاجرتشان به حاشیه شهرها حکایت داشتند. در همین حال احمد حمزه نماینده مجلس از کهنوج روز یکشنبه به وزیر نیرو گفت اگر به فکر فصل گرما در کرمان نباشید، بحران آب آشامیدنی امسال مردم را به خیابان خواهد کشاند. در این میان در کنار طرح مشکلات آبی در نشست غیرعلنی مجلس، راه حل‌هایی نیز از سوی وزیران نیرو و جهاد کشاورزی مطرح شد. از جمله این طرح‌ها آبیاری نوین زمین‌های کشاورزی، مدیریت مصرف آب، تأمین آب شرب مناطق کم آب، استفاده از پسابها برای کشاورزی و همچنین تغییر الگوهای کشت و فصل کشت با استفاده از اصلاح نژاد بذرها و نهالها بودند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی درباره تأثیرات بحران آب در ایران بودید. و اما مسئولان روس و ایرانی میگویند مسکو و تهران در مسیر روابط راهبردی قرار دارند. در راهزنی‌های اخیر در تهران راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور مورد توجه ویژه بوده. روسیه و ایران در مقابل فشار تحریم آمریکا تجارت با ارز ملی را بررسی می‌کنند. این در حالیه که در روزهای اخیر بازار ارز دو کشور به شدت متلاطم بوده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تهران در چند روز گذشته میزبان هیئت پارلمانی روسیه همایش اقتصادی با حضور نمایندگان اتاق تجاری صنعتی روسیه و همچنین جلسه باشگاه والدای مرکز پژوهشی نزدیک به کرملین بود. و دیدارهای متعدد میان قانونگذاران، تجار و کارشناسان روس با مقامات بلندپایه ایران برگزار شد. به گزارش روزنامه روسیه پارلمان روسیه، مسکو و تهران به دنبال ارتقای روابط دو جانبه به سطح راهبردی هستند و نخستین هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی است. بر پایه این گزارش، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران طی سال گذشته میلادی با کاهش اندک نسبت به سال قبل به 1,700,000,000 دلار رسید. به عبارت دیگر، سهم روسیه در تجارات بین المللی ایران 2.5% و سهم ایران در تجارات بین المللی روسیه 0.4% است. در این حال به گزارش ایرنا، فرهاد پرند، رئیس‌زن بازرگانی ایران در روسیه چهارشنبه گفت نسبت تراز تجاری صادرات و واردات دو کشور در سالهای پیشین 1:10 بود، اما سال گذشته به 1:3 رسید که به گفته وی بیانگر فرصت مطلوب برای ورود کالاهای صادراتی ایران به بازار روسیه است. ویچسلاو والودین، رئیس دوما، پس از بازگشت به مسکو، مهمترین دستاورد سفر خود به تهران را تشکیل کمیته بلندپایه میان پارلمانی با ایران دانست و به تلویزیون رسمی پارلمان روسیه گفت:
تشکیل این کمیته گامی معمولی نیست و تنها با کشورهایی صورت می‌گیرد که دستور کار مشخصی برای گسترش همکاری با آنها وجود دارد. به همراه ایران مکانیزمی ایجاد کرده ایم که به توسعه روابط اقتصادی بازرگانی من کمک خواهد کرد.
طی سفر مسئولین روس به تهران اعلام شد مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیوستن ایران به اتحادیه گمرکی تقریبا به نتیجه رسیده. احداث دو راکتور اتمی در بوشهر طبق برنامه پیش می رود و ایران به روسیه پیشنهاد داد پروژه 3 میلیارد یورویی برقی کردن بخش از راه آهن را در دست گیرد. در حال حاضر روسیه مشغول برقی کردن راه آهن گرمسار اینچی برون است و دولت روسیه 1 میلیارد یورو وام برای تأمین مالی این طرح اختصاص داده. همچنین به گزارش سپوتنیک، شرکت لوکویل از رفع موانع در مذاکره برای توسعه میادین نفتی در ایران خبر داد و الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، گفت: با ترکیه و ایران یک تفاهم مشترک داریم که باید در تسویه حساب‌های نفتی به سوء استفاده از ارزهای ملی حرکت کنیم و ایجاد یک سیستم پرداختی مشترک در دست بررسی است. این در حال است که در روزهای اخیر بازار ارز در روسیه و ایران در حال تلاطم بوده. ارزش روبل روسیه چهارشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و در ایران دولت در تلاش است با تک نرخی کردن ارز از سقوط ارزش ریال جلوگیری کند. کنستانتین سونین، کارشناس اقتصادی، میگوید پرداخت به ارز ملی طرحی مطلوب اما در عمل غیر ممکن است.
легко говорить, что эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять.
کسانی که این گونه طرح‌ها را ارائه می‌کنند، عمدتاً نمی‌دانند راه اجرای آن چیست. انصراف از دلار و صادرات با روبل در طولانی مدت بی‌تردید گامی در راستای تحکیم امنیت مالی روسیه است و ایران نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. اما مبادلات با ارز ملی در شرایط رکود تورمی که دو کشور از آن رنج می‌برند، غیر ممکن است. اگر اشتباه نکنم مسکو و تهران دست کم از 3 سال پیش در این باره گفتگو می کنند، اما به جایی نرسیدند و ناچاریم بپذیریم که هرچند دو کشور سعی می کنند خلاف جریان حرکت کنند، اما سرانجام به غرب به عنوان قطب مالی جهان وابستند.
روسیه و ایران در حال برگسترش همکاری های دو جانبه تأکید دارند که تشدید تنش در روابط دو کشور با غرب به ویژه آمریکا رو به افزایش است و روسیه اخیراً هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته. به گزارش روزنامه کامرسانت، مسکو جویای تجربه‌های تهران برای دور زدن این تحریم‌هاست. از جمله مطابق این گزارش، شرکت آلومینیوم روسال که در پی تحریم‌های اخیر نیمی از ارزش خود را از دست داده، طرح دفاعی مبنی بر تجربه‌های ایران را به جریان انداخته و از شرکای تجاری خود خواست برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برای پرداخت‌های خود یورو را جایگزین دلار کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ممنون که تا این ساعت ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم که گزارش‌های این مجله مورد توجه تک تک شما قرار گرفته باشه. علاقمندان به تئاتر و سینما همچنان با ما بمونید. در ادامه برنامه صحنه رو خواهید شنید که همکارم بابک غفوری آذر اون رو تهیه کرده. من نازآفرین میرزا خلیلی دقایق خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، با مجله هفتگی صحنه همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی آخرین اخبار و فیلم‌های اعلام شده دوره پیشروی جشنواره کن موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کن هفته گذشته تایید کرد که با نمایش تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی، 71مین دوره‌اش را افتتاح خواهد کرد. فیلم تازه آقای فرهادی، فیلمساز ستایش شده ایرانی، همه می‌دانند نام دارد و محصولی اسپانیایی زبان محسوب می‌شود که بر اساس اعلام جشنواره کن نخستین بار در جهان روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در مراسم افتتاحیه این جشنواره به نمایش در خواهد آمد. همه می‌دانند در بخش مسابقه جشنواره کن هم حاضر خواهد بود و به این ترتیب فیلم تازه آقای فرهادی دومین فیلم در 10 سال اخیر محسوب می شود که علاوه بر افتتاحیه در بخش مسابقه کن نیز حضور دارد.
Estamos cerca. La Diana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
Paco.
همه می‌دانند با حضور گروهی از شناخته شده‌ترین بازیگران اسپانیایی زبان دنیا از جمله پنلوپ کروز، خاویر باردم و ریکاردو دارین سال گذشته در جنوب اسپانیا مقابل دوربین رفت. داستان این فیلم درباره زنی اسپانیایی مقیم بوئنوس آیرس است که با همسر آرژانتینی و بچه‌هایش به زادگاه خود در خارج از شهر مادرید سفر می‌کند، سفری که در جریان آن با وقوع اتفاقاتی غیرمنتظره رازهایی از زندگی گذشته این زن برملا می‌شود. این سومین حضور اصغر فرهادی در بخش مسابقه جشنواره کن محسوب می شود. او پیشتر با فیلم های گذشته و فروشنده در این معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا حاضر بود و تاکنون از آن جوایزی چون بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن و مرد را برای فیلم هایش گرفته است. با این همه جایزه مهم نخل طلای کن همچنان در فهرست افتخارات پرتعداد آقای فرهادی خالی است. هایده صفیاری تدوینگر فیلم همه میدانند تنها سینماگر ایرانی همکار با آقای فرهادی در تولید فیلم همه میدانند محسوب می شود. قرار است این فیلم یک روز پس از نمایش در افتتاحیه کن در 350 سالن سینما در فرانسه به نمایش درآید و با اینکه حقوق نمایشش در چندین کشور دنیا فروخته شده اما هنوز وضعیت اکرانش در ایران نامشخص است. به جز نمایش فیلم همه می دانند، تا کنون تنها نمایش قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های جنگ ستارگان با نام سولو، یک داستان جنگ ستارگانی در جشنواره کن قطعی شده و برگزار کنندگان این جشنواره قرار است روز پنجشنبه این هفته اسامی نهایی آثار پذیرفته شده را اعلام کنند. فیلم تازه مجموعه جنگ ستارگان را ران هاوارد کارگردان قدیمی ساخته و امیلیا کلارک بازیگر اصلی آن است.
A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together crew.
I'm a driver, and I'm a flyer.
waited a long time for a shot like this.
جشنواره کن در دوره اخیر با کمپانی معروف نتفلیکس دچار اختلاف شده است. به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته به نمایش تعدادی از محصولات این کمپانی پخش آنلاین فیلم در دوره گذشته کن، امسال اعلام شد تنها فیلم‌هایی که در سالن‌های سینمای فرانسه به نمایش درآیند در بخش رسمی کن انتخاب خواهند شد. از آنجایی که فیلم‌های نتفلیکس در سینماهای فرانسه نمایش ندارند و مستقیماً بر روی سرویس دیجیتال به نمایش در می‌آیند، اجرایی شدن این قانون عملاً مانع حضور محصولات نتفلیکس در بخش مسابقه کن خواهد شد. در واکنش به این قانون، نتفلیکس تهدید کرده اجازه نخواهد داد هیچ یک از تولیداتش در کن به نمایش درآید. حالا باید نتیجه این منازعه را در انتخاب نهایی فیلم‌های کن امسال دید. در اکران سینماهای جهان استقبال از ساخته تازه استیون اسپیلبرگ تریلر فانتزی شماره 1 آماده بعد از گذشت 2 هفته از اکرانش ادامه دارد و در آغاز نمایشش در چین توانسته با 143 میلیون دلار فروش افتتاحیه رکورد پرفروشترین محصول اکران شده استودیوی وارنر در این کشور را بشکند. کل فروش جهانی این فیلم اقتباسی که با استقبال منتقدان هم مواجه شده به مرز 400 میلیون دلار رسیده است. داستان این فیلم در سال 2045 میلادی رخ می‌دهد و درباره تلاش گروهی نوجوان برای تغییر در یک بازی واقعیت مجازی است. A whole virtual universe. You can do anything. Be anyone. Without going anywhere at all. The Oasis was created by James Halliday, and what he left behind changed everything. A contest. در سینماهای آمریکا و کانادا اما یک فیلم ترسناک توانست فیلم جدید آقای اسپیلبرگ را شکست دهد. تریلر ترسناک جای ساکت به کارگردانی جان کرازینسکی که تنها حدود 3 دقیقه دیالوگ در تمام طول آن شنیده می شود با فروش 50 میلیون دلاری پرفروشترین اثر هفته گذشته در آمریکای شمالی بود. این فیلم با بودجه 17 میلیون دلاری ساخته شده و امیلی بلانس نقش اصلی را در آن بازی می‌کند. داستانش روایت زندگی خانواده‌ای است که برای دور ماندن از مخلوقی اسرارآمیز باید همواره سکوت اختیار کند. سومین فیلم پرفروش هفته یک اثر کمدی برای مخاطبان بزرگسال به عنوان بازدارندگان بود که با فروش 21 میلیون و 400 هزار دلاری در 3 روز پایانه هفته روی پرده سینماها رفت. این فیلم هم مانند جای ساکت زنان را در کانون توجه قرار داده و توانسته مانند همان فیلم توجه منتقدان را هم جلب کند. I'm ready. You look beautiful. I used to hold that girl in the palm of my hand. Kayla's becoming a woman. You're gonna have to deal with that. I was looking for that. هفته گذشته اکشن ابرقهرمانی پلنگ سیاه همچنان در میان پرفروش‌های سینما دیده می‌شد و این فیلم توانست رکورد فروش تایتانیک در گیشه آمریکای شمالی را بشکند و به 3 فیلم پرفروش تاریخ در این بازار پس از فیلم‌های آواتار و جنگ ستارگان نیرو برمی‌خیزد برسد.
سینمای ایران.
اکران سینماهای ایران پس از تعطیلات نوروزی مطابق انتظار با کاهش تماشاگر روبرو شده است. کاهش فروش فیلمها با التهاب‌های روزهای اخیر در بازار عرض هم تشدید شده است. با این همه در همین شرایط فیلم مصادره توانسته است رقم کل فروشش را به 9 میلیارد تومان پس از 3 هفته نمایش برساند. این فیلم کمدی در حالی پرفروش‌ترین فیلم این روزهاست که رقم فروشش با در نظر گرفتن قیمت بلیت 15 هزار تومانی با ارقام فروش فیلم‌های موفق یک سال گذشته فاصله چشمگیری دارد. تئاتر. با پایان تعطیلات نوروزی اجرای نمایش‌های مختلف در سالن‌های نمایشی تهران از سر گرفته شده است و در این میان تعدادی از چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی این روزها با آثار تازه‌ای بر صحنه تالارها هستند. گلابه آدینه با ایفای نقش سیاه در نمایش کمدی موزیکال شیرهای خان بابا سلطنه، نوید محمدزاده با ایفای نقش رومئو در نمایش دیابولیک رومئو و جولیت کار آتیلا پسیانی، مهدی پاکدل و بهناز جعفری در نمایش رومولیت، پژمان جمشیدی و ریما رامیفر در آنسوی آینه کار علی سرابی و بهاره رهنما در نمایش چشمهایی که مال توست از جمله چهرهایی هستند که این روزها بر صحنه تالارهای نمایشی تهران هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه میرسید. تا شماره آینده، هفته خوب و آرومی داشته باشید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.